سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه‌آبادی تهران حسینی ارشاد. جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا علی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یکی دو تا نکته از بحث‌های جلسه قبل باقی موند، اینها رو تکملش رو عرض بکنم خدمتتون. معرفت چهارم، فرمودن که قبول عمل عبارت است از ظهور آن در ملکوت علیا به یکی از صور ملزه اخروی که منظم عالم آخرتش شود و موجب یکی از مؤسسات فلاح آن عالم به حکم تناسب گردد. این که مثلا عمل قبول میشه، عمل یه تجسمی پیدا میکنه تو اون دنیا، اون تجسمی که برای انسان لذت بخشه. این حرف خوبه، این عمل خوبه، این اقدام خوبی که انجام داد، این تو اون عالم براش تبدیل به میشه باقی، میشه قصری، میشه حوری، میشه قصوری، تبعید به تناسب، به تناسب عمل یه شکلی پیدا میکنه که طبیعتا مورد توجه و لذت بخش برای عامل و برای کننده باشه. این خود اصل یعنی قبولی عمل اینه، وقتی عملی پذیرفته میشه مورد قبول قرار میگیره، عملی که مورد قبول قرار نمیگیره شکلی پیدا نمیکنه. انسان کاری میکنه مورد قبول هم قرار نمیگیره، هیچ شکلی هم پیدا نمیکنه. عملی که مورد قبول قرار میگیره شکل پیدا میکنه و برای انسان ذخیره میشه به صورت یک سرمایه. حالا این سرمایه بستگی به نوع عمل یه شکلی برش ایجاد میشه. توی بعد منفیش هم همینطوره. گناه هم یه شکل داره، اون هم ذخیره میشه به شکلی که انسان خطایی ازش سرزده، تبدیل به یک موجودی، تبدیل به یک اتفاقی، تبدیل به یک شکلی میشه و اون هم میمانه برای اینکه یه جورایی با تناسب پیدا میکنه و اون اعمال حسنه رو تحت تأثیر خودش قرار میده. ولیکن بعد از مرحله قبول یه تمامیت عمل داریم، یعنی عمل مقبول و عمل تمام، تام و تمام. معرفت بعدی، معرفت پنجم، می‌فرماید تمامیت قبول عمل آن است که در ملکوت روح عامله ظهور کند به این که اعداد کند نفس را برای حصول ملکه حسنه و صفت راسخه عبودیت به مراتبها. این که یه شکلی پیدا میکنه، این خوب خوبه. تمامیت این شکل به چیه؟ حالا این مال قبوله، حالا یه تمامیت داره. تمامیتش به اینه که برمیگرده به سمت نفس عامل، به سمت روح عامل برمیگرده، یه رسوخ ملکه ای و رسوخ نفسانی در نفس عامل برای تحقق عبودیت به وجود میاره. یعنی یعنی بهترین شکلی که اون حالت برای انسان به وجود میاره روح عبودیته. بهترین شکلی که برمیگرده به انسان این التزام تقیده در این عملی که انجام داده، یه عملی کرده قربتن الالله، پذیرفته شده، یه شکلی پیدا کرده. اون شکلی که پیدا کرده دوباره برگشتش به سمت خود عامل و ظهورش در نفس عامل چیه؟ روح عبودیتشه. اون عبودیت و التزامی که ظهور و بروز پیدا میکنه در نفس عامل. حالا بستگی به این داره که این عملی که انجام دادیم، نماز خوندیم مقبولم شده، مثلا نور هم شده، این نمازه قبولم شده، نورم شده. خب این نمازه به معنای واقعی کلمه چقدر تمام انجامش دادیم به اتمه ها؟ به اندازه ای که این نماز هی تمامتر و کاملتر و کاملتر شده و اون تجسد تمامیتش در اون دنیا شکل گرفته، روح عبودیتی که در نمازگزار ایجاد میکنه قوی تره. که آیا نمازگزار رو یا عامل رو میرسونه به مرحله فنا؟ به میزان و مقداری که او رو به مرحله ندیدن، یعنی ندیدن تجسم عمد، این حور رو نبینه، این قصور رو نبینه، این بهشت رو نبینه و یه مرحله جلوتر از اون بره که فرمودن منتسب به پیامبر، به امیرالمؤمنین، که نه به خاطر طمع در این بهشت و حتی نه به خاطر خوف از سوزندن، نه از این میترسم، نه به این اعمالی که به من وعده داده شده شما این چنین انجام بدی، این چنین به جزا میدیم، به اینم طمع ندارم، اصلا این رو نمیبینه. میفرمود خب این مرحله فناست که نبینه. یه مرحله دیگر این که همین ندیدن رو هم نمیبینه. این کار سختیه که چجور میشود ندیدن رو انسان نبینه؟ این میشه فنای در فنا. و محبت مولا تا مرتبه فناء در فنا، ته لذتش میشه لقاء معبود. ولایت رو چی تعریف میکنن؟ ولایت رو به قرب تعریف میکنن. میگن ولایت، مراتب ولایت یعنی مراتب قرب. حد اقل مراتب ولایت حد اقل قربه، حد اکثر مراتب ولایت حد اکثر قربه. اشتداد مراتب ولایت یعنی اشتداد مراتب قرب. یعنی فی الواقع مکانیزم ولایت مکانیزم قربه، مکانیزم ولایت مکانیزم قرب مولا علیه به ولیه. چون در نظام ولایی مشکل از طرف ولی نسبت به مولا علیه وجود نداره، در هر حال ولی نزدیک به مولا علیه. این نحن اقرب الیه من حبل الورید یه طرف است، دو طرفه نیست. خب این نسبت، نسبت یک طرف است، نسبت طرفینی نیست، نسبت مادی نیست. چون وقتی دو طرف نسبت مادی هن، هر کدومش به اون طرف نزدیک میشه، طرف دیگری هم بهش نزدیک میشه. ولی وقتی که یک طرف نسبت مادی نیست، یک طرف نسبتی که مادی نیست نزدیک میشه به اون امر مادی، لزوما اون طرف بهش نزدیک نمیشه. لذا خدا نزدیکه در امر ولایی و در سلسله مراتب و مکانیزم ولایی، ولی معلوم نیست که مولا علیه هم نزدیک شده باشه به خدا و این ارتباط رو برقرار کرده باشه. بعد این لقاء معبود تو این مکانیزمی که اتفاق میفته، به شدت اتصالی که برقرار میشه، این اعمال قبول میشن، بعد تمام میشن، قبول میشن، به تمامه مورد قبول قرار میگیرن. بعد خود همین قبولی این اعمال، تمامه این اعمال، بایستی خودش به عنوان حجاب کنار بره که مانع قرب نشه. همین ثواب ها میشه مانع قرب. همین دیدن این اعمال و رسیدن به این اعمال و درک این ثواب ها خودش میشه مانع قرب. میشه یک اتفاقی بیفته، ندیدن اینها عامل قربه، چون دیدنشون تکثر ایجاد میکنه. وقتی تکثر ایجاد، تکثر خلاف قربه. قرب بخواد محقق بشه باعث از مرتبه تکثر خارج شد، به وحدت رسید. خود ندیدن اینها، خود ندیدن ها هم زیاده، این رو نمیبینم، این رو نمیبینم، این رو نمیبینم، این خود این تکثر دوباره. خود اینکه یک جا همه این ندیدن ها را آدم نبینه، این به یه وحدت آدم رو میرسونه که این قرب حقیقی اینجا اتفاق داره میفته. که حالا ولایت رو معنای قرب تو این نظام میشاد به این نه تفسیرش کرد. معرفت ششم، فرمودن که صحت عمل در شریعت واقعا منفک از ظهور آن در ملکوت و علیا نبوده باشد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا و وجدوا ما عملوا حاضرا. خب این که واقعا عمل اگر صحیح انجام بشه حتما توی ملکوت یه مابعضا داره دیگه، یعنی تو این عالم چنان عالم به هم پیوسته است و مرتبطه و به هم پیچیده است. این چنین نیست که مثلا بگم من در یک فضای انتزاعی یه کاری دارم میکنم، بعد این کار، این نیته، این عمله، این اقدامه هیچ ربطی به قبل و بعد و آینده و نسل و چه و اینها نداره. نه، اثر داره، خیلی اثر داره. گاهی وقتا مثلا میگن یه اتفاقی مربوط به نسل چهارم پنجم قبل شما بوده، یه اتفاقی توی مثلا اون جد 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 یه کاری، یه اتفاقی این ذخیره شده یه جایی که ظهور و بروزش امکان پذیر میشه، ظرفیتش به وجود میاد، ظهور و بروز میکنه. ممکنه تو چند نسل این ذخیره امکان ظهور و بروز پیدا نکنه، ولی در یک نسلی این امکان به وجود بیاد که این ظهور و بروز پیدا بکنه. این اتفاق امکان پذیره. بس هر عملی که انسان انجام میده، حالا چه این عمل وجودی مثلا از باب وجود ذهنی باشه، فکر، نیته، چه این عمل وجود خارجیه، یک عمل بیرونیه و خارجیه، میفرمد یه ظهور و بروزی داره، عمل صحیح که در شریعت مورد توجه قرار گرفته. ولی اگر مطابق واقع نباشد که مناسبت با ملکوت داشته باشد و در ظاهر شریعت مأمورم به بوده باشد، ظهور در ملکوت علیا ننماید. یه توضیحی دادم جلسه قبل که عملی که ما انجام میدیم یا نسبت بهش مأموریم یا نسبت بهش مأمور نیستیم. اونجایی که نسبت بهش مأمور نیستیم مثلا صحیح نیست، هیچ تجلی پیدا نمیکنه. اونجایی که نسبت به یک عملی مأمورون بهیم، امر شده به ما که این کار رو انجام بدید، این کاری که ما یه امری داریم، ولی این کار، این امری که به ما شده همین کاریه که ما داریم انجام میدیم، یا مراد از این امری که به ما شده کار دیگریه، ما اشتباه تطبیق دادیم و تشخیص دادیم، آیا این عمل خارجی من ما به ازاء همون مأمورون بهه یا غیر از اون مأمورون بهه؟ بعد می فرماید اگر ما به ازاء همون مأمورون به واقعی باشه، همون چیزی می شود که اون جزای لازم رو من ما به ازاش دریافت می کنم. اگر نه، اون چیزی رو که من دارم انجام می دم، این مورد اراده خدا و متعلق امر خدا این نبوده و من اشتباه، مثل فقیهی که در تشخیص فتواش اشتباه می کنه، یه مثلا امر واجبی رو می فرماید مثل مستحبه، یا یک امر مستحبی رو میفرمود واجبه، اشتباهی مثلا در محاسبه، در کنار هم دیگه گذاشتن ادله و استنتاجی که از این ادله، بعد همه مکلفین هم مثلا بنا بوده که این کار انجام بدن به نیت اینکه مستحبه انجام نمیدن، یا مثلا به عرضم به حضور شما به نیت اینکه واجبه مثلا هم ملتزم میشن، در صورتی که واجبه هم نیست به تلقی اینکه واجب. می فرماید این اتفاق ما به ازای اخروی پیدا نمی کنه، چون اصلا ظرف تحقق و تجسم نداره تو اون دنیا. تو اون دنیا اون چیزی تجسم پیدا می کنه که ظرف منشأ صدور داشته باشه. این وقتی میره تو اون دنیا برای خودش منشأ صدور نمی بینه که باید به یه جای سنجاق می شد، منشأ صدور باید پیدا می کرد تا هویت پیدا بکنه، منشأ صدور که پیدا نمیکنه اثر خودش رو از دست میده. اون عمل بیرونیه، عمل خارجیه. خب بعدن تکلیف من چیه؟ من فکر میکردم که این کار درسته، از روی اینکه مثلا مرجعم به من گفت انجام بده، یا یه روایت دیدم که اون روایت گفت این کار خوبه، اینقدر مثلا فلان عمل رو انجام بده ثواب داره، منم به این نیت انجام دادم. روایت دیدم از امام صادق، از امام باقر، سر منبر شنیدم از فلان حاج آقا، خیلی محکمم میگفت که این کار انجام بده. یا اصلا مهمتر از همه اینا مرجع تقلیدم گفت، مرجع تقلیدم گفت آقا این درسته و منم انجام دادم. این یه حالت، من یکی دو تا معرفت جلوتر رفتم، این نکته رو که عرض کردم خدمتون مربوط شد به یکی دو تا معرفت جلوتر، ولی بگم چون دیگه وارد این بحث شدم رو خدمتون عرض بکنم، مربوط به یکی دوتا موضوع جلوتر بود. به سلامت اینه بفهمید.
اللهم صل علی محمد.
عمله ما به ازا نداره، انقیاد ما به ازا داره. چون من از روی انقیاد و تقید و تقید به حرف شارع انجام دادم این کار رو، یعنی نیتم چی بوده؟
اطاعت
امر بوده دیگه. به من گفتن این کار رو کن، منم گفتم چشم. این اطاعت امر تجسم عمل من میشه، نه او عمله. خود اطاعت امر یه ما به ازا داره، یه ما به ازا داره. من ما به ازای این جزا دریافت میکنم و اجر دریافت میکنم، ما به ازای این انقیاده. لذا اینجا این نیست که مثلا بگم پس من اینجا هدر رفته عملم و اقدام، نه هدر نرفته. بله مثلا اگر فکر میکردم این نماز واجبه، من نماز بعد فکر میکنم که باید اجر نماز واجب به من بدن، میگن نه اصلا این نماز واجب نبوده، اجر نماز واجب شما نداری. میگن پس چه اجری دارم؟ میگن اجر انقیاد، که شما منقاد شدی و مقید شدی به اینکه از شارع فرمان پذیری کنی. انقیاد به حرف شارع ما به ازا داره و ارزش برای شما داره.
یعنی به هر حال
اجر
عمل رو از دست داده دیگه.
بله او عمله از دست رفته، اجری نداره، چه اصلا ما به ازا نداره، چه واقعیتی اصلا نداره، امری اصلا فی الواقع نداشته، امری نداشته. چون امری نداشته ما به ازا هم نداره.
اگر هم امر باشه و هم نیت تبعیت باشه، دو تا ما به ازا داره؟
نه همون ما به ازاش همونه دیگه، همون انقیاد به عملی که فی الواقع مأمورم بهه. خب منم دارم با همین نیت انجام میدم دیگه. خب من دارم با این نیت انجام میدم که انقیادم میشه چی؟ انقیادم به خود همون عمل است. ما به ازای انقیاد من میشود موضوعش همون عمل. یعنی این نیست که مثلا یه ارزم به حضور شما ثواب اطاعت امر به من بدن، یه ثواب انجام اون عمل رو به من بدن. اصلا امر همون عمل است که من انجام دادم.
در دو حالت فرق نمیکنه، اجر انقیادش رو میبره، حالا
عمل. بله تجسم انقیاد با اون مسئله فرق داره. ما به ازای انقیاده با ما به ازای اون عمل، انقیاد به اون عمل نیستا، انقیاد به شارعه. چون اون عمل اصلا امر نداره. من مطلق انقیاد یه تجسمی داره عملش، مطلق انقیاد. من دارم ما به ازای مطلق انقیاد رو دریافت میکنم.
اگر اشتباه عمل بکنه عقوبت نداره؟
بله؟
عقوبت نداره اگر اشتباه عمل بکنه؟
نه برای خودش که عقوبت نداره که.
مثلا یه مثلا توی دعای صحیفه شد دعای بیشکن مثلا یه دعای حضرت میگه که خدای منو به اون کاری بگیر که من رو برای اون خلق. یعنی خیلی وقتا حداقل توی اعمال تکلیفی روایت از حضرت زهرا داریم، از شهد های دعاق بیستان صحیفه داریم که حداقل تو کارهای عمومی ما غیر از عبادت و اینها تکالیف مثلا اجتماعی مون خیلی وقتا از این فراز دعاها داریم که منو به اون کاری بگیر که برای اون ساختی. بعد خیلی وقتا شما امر مستقیم ولی رو نداری در اونجا، اون چیزی که تشخیص میدی حجت شما توی انجام میدی. یعنی ممکنه که حتی امرم نبوده باشه، در تشخیص شما تحقیق کردی رسیدی به این. حالا آیا این اگر تشخیص هم اشتباه باشد، آیا این در حال باز دوباره برش ثوابی هست یا اگر تشخیص غلط بدی عقابی هست؟
ببین شما حجت دارید، یا حجت کتاب دارید، یا حجت سنت دارید، یا حجت عقل دارید. سه تا حجت دارید شما. خب حالا حجت اجماع هم که ملاحظات خاص خودش رو داره، فی الواقع مربوط به سنته. این سه تا حجت یا اهلیت احتجاج به اینها را دارید یا اهلیت احتجاج به اینها را ندارید. کسی که به این حجت ها ملتزمه و اهلیت احتجاج به این حجت ها رو داره، اندلا مأجوره. یا اجرش به اجر انقیاده یا اجرش به التزامه. یه بحث دیگری به وجود میاد در نافرمانی و معصیت، اون یه بحث دیگری در خلاصه اصول داریم که شما مثلا میای یه چیزی رو به نیت نافرمانی انجام میدی، خواهی معصیت بکنی، بعد یتبینه به این که معصیت نیست. مثلا میبینید این یه شیشه شرابه، میگه میخوام شراب بخورم، به نیت شراب میخوری، بعد آب بوده، چه کار میکنن؟ خب ولی خودش هم به مسیح هم میزنه. خب بعد معلوم شد آب بوده، این چی میشه مسئلش دیگه؟ این ملاحظات خاص خودش رو داره. خب
خیلی مقتضا بهه بین جماعت، دقیقا جماعت هایی که کار فرهنگی تشکیلاتی میکنن و میخوام چی رو انتخاب بکنن و مشورت میکنن. یعنی مثلا یه نفر بگه آقا من کار تربیتی بکنم، کار رسانه بکنم، خدمات اجتماعی بکنم یا فلان بکنم، خیلی وقتا مشورت میکنن به سنت، یه بگون اهلش هم رجوع میکنن. یعنی خیلی وقتا میپرسن از ماها، حداقل از جهت اینکه مثلا یعنی حداقل چیزا مثلا پرسن آقا تکلیف الان این امر در عرصه اقتصاد به همه اینا هم امر هست، یعنی ولایت ولایت دغدغه فرهنگ داره، دغدغه اقتصاد داره، دغدغه فلان داره.
سلام.
این ممکنه همه اینها چیز باشه، این عبارت من حس کنم یعنی همه این، ولی ما به همه اینها هم نشدیم، یکی از اینها هم شدیم، یعنی یکی رو بالاخره ما میتونیم بار برداریم، یعنی یکیش اون تکلیف هم اینها باید چه باشه.
اینا مال همه مکلفینه، این مال همه مکلفینه یا مال صاحب استنباطه؟
کدام
حجت شدن؟ این در سر اون بحث حضرت عالی که حجت ایجاد کنیم
عرض کردم که
ایشون داره حجت برای همه مکلفین.
نه من عرض کردم که ما یا اهلی
صاحب استنباط دیگه،
خب یا کسی اهلیت داره،
اهلیت مهمه.
من عرض کردم کسی اهلیت احتجاج داره یا اهلیت احتجاج نداره.
کسی نداره مراجعه میکنه.
آره احسن، کسی که اهلیت احتجاج داره، خب اهلیت احتجاج داره دیگه. یا مثلا ما حالا یه مسئله داریم با این فعی که تدبر در قرآن میکنه، همین امروز هم یه جلسه داشتیم با یه گروهی از این بندگان خود، میگیم یعنی چی شما تدبر در قرآن میکنید؟ خب میگن ما مثلا با این مکانیزم، بعد میگیم این تدبر در قرآن شأن نزول آیه نمیخواد. خب شأن نزول تسلط به ادبیات نمیخواد. خب این که این و چند تا معنا داره، خب کدوم معناش اینجا مراده؟ این تسلط ادبی نمیخواد. خب آگاهی به احکام فقه نمیخواد، آگاهی به کلام نمیخواد،
روایتایی که
خب بعد داره. مثلا روایتایی که تفسیر میکنن رو نمیخواد. بعد یعنی شما به اینها مسلطی داری، تفسیر میکنید، ترجمه میکنید، میگن نه تفسیر نه ترجمه است. خب میگم این اهلیت خیلی مهمه. این اهلیته که ما بتونیم وقتی میگیم کتاب خدا حجته، این حجته استنباط کردن از این حجت، خب یه اهلیتی میخواد. حسابات اهلیتی، یا میگیم سنت حجته، میگیم آقا سنت قول معصومه، فعل معصومه، تقریر معصومه، حجته. خب میگیم این فعل معصوم، قول معصوم، شما مثلا دیگه تمام داستانهای این موضوع، مثلا مدل احتجاج به سنت، این که مقدمات حکمتش کامله، مقدمات حکمتش کامل نیست، باب علم بازه، باب علم منصده، باب علمی، باب علم، تمام این داستانهایی که توی اصول و کتب مربوطه انسان میبینه، آیا مثلا فرد اهلیت این رو داره که به سنت احتجاج بکنه؟ اینجوری. یا مثلا حتی به عقل، مثلا عقل، این که عقل خودش عقل حجته، کدوم عقل حجته؟ مثلا عقل شخص من، عقل شخص خود فردی منه که مثلا من به نظرم رسید این کار، به این میگن عقل، عقلی که مورد احتجاجه و حجته، یا دوباره خود مراد از عقل چیز دیگریه؟ این مشکلیه که ما داریم. یعنی این وقتی بیاید توسعهش بدید بر اینکه اگر من اون کاری رو که میخوام انجام بدم شرعو در نظر بگیرم، خب تو این کار، خب و مبانی الان شرع هم مثلا میتونه عمومیت بدید عقلم در بر بگیره، آقا شرع و مثلا نقل و عقل همه رو با هم دیگه، شرع به عنوان عقل و نقل دوتا اتفاق، نه شرع و عقل، نه شرع و نقل و عقل دوتا اتفاقش با هم دیگه. من بگم بر مبنای شرع میخوام عمل بکنم، هم نقل تایید بکنه هم عقل تایید بکنه. یه منطقه الفراغ هم وجود داره اینجا، برای منطقه الفراغ هم قواعد گذاشتن که شما چطور وقتی که مثلا اینجا قاعده ندارید، اینجا قاعده ندارید، یه منطقه الفراغ دارید، تو این منطقه الفراغ چجور میتونید عمل بکنید؟ بعد اینجا مثلا وقتی که یه سننی به وجود میاد، یه تسامحی میخواییم اینجا اقدام بکنیم، یه ادله اینجا به وجود میاد، ادله تسامح در سنن، که مثلا آقا میگن فلان چی نقله فلان چی نقله، چه کار بکنیم؟ میگن آقا در سنن یه تسامحی وجود نداره، انشاءالله این مستحباتی که میگن مستحب به این کارو بکنید این کارو بکنید، این لطمه نمیزنه، از باب تسامح در ادله سنن مثلا این رو میپذیرن که انجام. باز خود این قاعده داره، یعنی باز خود این بی‌ضابطه و بی‌قاعده نیست دوباره این اتفاق. ما توی کاری که میخوایم انجام بدیم بگیم آقا من کارم شرعیه یا کارم شرعی نیست، این تهش من باید جواب بدم به این مسئله که این کاری که من دارم انجام میدم مورد امضای شارع قرار میگیره یا قرار نمیگیره. حالا وقتی کار من بخواد شرعی، باید ادله سنت، ادله عقل، مرجعیتم، رهبرم، ولایتم، همه اینا رو با هم دیگه کنار هم بذارم، خب بعد مشورتم، مکانیسم عقلم، مکانیسم مشورت و اینا چه جایگاهی داره برای اثبات اون نتیجه حجت عقلیم، برای نقلم اون مکانیسمی که مرجعیت من، مرجعیت دینی من مرا تایید میکنه، ولایت من مرا تایید میکنه، یه منظومه از این اتفاقات، بعد من میتونم بگم این کاری که من دارم انجام میدم شرعیه یا شرعی نیست. این کار ساده ای نیست، یعنی افراد فکر میکنن حالا من میشینم یه چند دقیقه تعامل میکنم، میام خوبه فلان کارو بکنم، مثلا میخوام این رشته رو انتخاب کنم، اینجور نیست. فردا من میگن شما روی مجموعه ای، یعنی ما خیلی از آدمامون رو یاد ندادیم شرعی فکر کنن، شرعی تصمیم بگیرن، شرعی فکر کردن. بعد بله اون موقع آقا استعداد چقدر تأثیر داره، ذوق چقدر تأثیر داره، خب نیاز بیرونی جامعه چقدر تأثیر داره، این که من به الکفایه نسبت بهش هست یا من به الکفایه نسبت نیست، این که مثلا واجب عینیه یا واجب عینی نیست، اینا این یه منظومه که عرض میکنم شرع و عقل و اینها همه دخالت میکنن تو این اتفاق، این که آقای منحصر در منه این موضوع یا نه اصلا منحصر در من نیست، این که مثلا من حالا همین حالا من مثلا این کار رو بکنم یا نه من این کار رو در آینده این کار رو بکنم بهتره، اینا همش قاعده داره، تمام این اتفاقات مکانیزم داره، قاعده داره که طبق مکانیزم و قاعدش فرد میتونه شرعی تصمیم بگیره، بگه آقا من تمام تصمیماتم مبتنی بر شرع بوده. به خاطر همین میگن شما یه جا مجتهدی یه جا مقلدی، خب توی کارها بعد اجتهاد و تقلید هم یه زمانی میشد رساله ای، تو اون مدل بود، تو زمان ما اینطور نیست، تو زمان ما حالا داریم تعبیرش میکنیم به امت و امام، ولی و مولا علی، یعنی ما در نظام ولایی مقلدیم، خود تعقل کردن در نظام ولایی، یعنی ولایت به ما الزام کرده تعقل کردن رو، مثل اجباری که خدا به ما کرده در اختیار، خدا رو ما رو مجبور کرده مختار باشیم، ما اصلا نمیتونیم مختار نباشیم، یعنی ما بالقهر مختاریم، قهرن مختاریم. در نظام ولایی هم همینطوره، در نظام ولایی ما قهرن بایستی از روی عقل و اختیار و اراده تبعیت بکنیم از مکانیزم ولایت. لذا میبینیم که تو این منظومه من درست دارم تصمیم میگیرم یا غلط دارم تصمیم میگیرم، یه قواعدی داره طبق این قواعد میشه جلو رفت، و این خیلی هم تأثیر داره، یعنی در تجسم عمل من، در صحت عمل من، در مقبولیت عمل من، در این که مثلا میگم آقا کار کردم نتیجه نگرفتم، اقدام کردم نه تجسم ظهور بیرونیش رو دیدم نه تجسم اون دنیایش رو لمس کردم، تأثیراتش رو لمس نکردم، این رو خب مال همین بوده، آیا واقعا من شرعی تصمیم گرفتم؟ یعنی رفتم تکلیف سازی کردم برای خودم یا تکلیف یابی کردم؟ ببین مرجع چه کار میکنه؟ مرجع تکلیف یابی میکنه، تکلیف سازی نمیکنه، که کشف میکنه حکم خدا رو که این است. اصلا بنا نداره چیز جدیدی تولید کنه، بگه من دارم مثلا برای شما حکم تولید میکنم، من تصمیم گرفتم با قواعد بگم این واجبه این واجب نیست، من دارم کشف میکنم که این واجب خداست این حرام خداست. این کشفیه که اون داره انجام میده و من دارم تبعیت از کشفش میکنم. لذا حالا دیگه یه یا به قاعده یا به دلیل، یا به قاعده یا به اصل عملی، یا با قاعده مثلا برای من کشف میکنه این حکم رو، یا به اصولی برای من کشف میکنه، اون مقدارش که به واقع اصابت میکنه یه ثمراتی برای من داره، اون مقدارش که به واقع اصابت نمیکنه یه ثمراتی برای من داره، عرض کردم از نوع انقیادش و امثال این موارد. لذا صحت عمل یه تجسمی داره ولی لزوماً تجلی در روح نداره. تمامیت عمل تجلی در روح داره. وقتی عمل به تمامه و به اکملهی اتفاق میفته، تجلی و ظهورش در روح انسان محقق میشه، نه به صرف قبولی عمل. لزوماً به صرف قبولی و درست بودن عمل، بله تجسمه رو داره، برای من اون پاداش رو هم میدن، ولی پاداشی که برمیگرده اون رسوخ رو در روح من و تجلی رو در روح من ایجاد میکنه، تمامیت عمله. لذا میفرماید که این که فرمودن، باز این معرفت هفتم، صحت عمل واقعا و ظاهرا، صحت عمل چه در واقع عمل صحیح باشه چه در ظاهر عمل صحیح باشه، یعنی ممکنه در واقع هم صحیح نباشه، صحت عمل واقعا و ظاهرا لازم ندارد که ظهور در ملکوت روح نماید، مانند غالب مسلین حیث قال الله تعالی فی حقهم و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. و غالب مسلین خب امر داره صلات دیگه، ای چه بسا صلاتشون هم درست باشه، ولی آیا اون صلات درستشون لزوماً در روح مسلین تجلی پیدا میکنه هر کسی نماز میخونه؟ بفرمایید اینجور نیست. اون کسی که صلاتش رو به تمامه به مرتبه خشوع میرسونه اون اثر رو درش داره. اون تمامیتی که نماز داره برای فرد، فردیه که به خشوعه این اتفاق براش میفته، اون تجلی روحی نماز براش ایجاد میشه. و اون صعودی که اشاره شد که اذا صلى العبد في وقتها وحافظ عليها تصعد بيضاء نقيه تقول حفظتني حفظك الله. این که نور میشه میره بالا، کدوم نماز نور میشه میره بالا؟ اون نمازیه که توأم با خشوعیه که در این شریفه فرمود. و خاشعین صاحبان ملکه عبودیتند که برای دیگران سخت و سنگین است. این که هر کسی بخواد به معنای واقعی کلمه به ملکه عبودیت و بندگی خدا برسه، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برسه به این ملکه راسخه عبودیت و بندگی به معنای واقعی کلمه در نفس، عبد باشه به معنای واقعی کلمه، به مرتبه عبودیت برسه. که اینجا هم از نکات جالبه که می‌فرماید بلکه منات ظهور آن در روح توجه و احضار قلب است، یا در عبادت یا در معبود، چنانچه در موقعش مفصل بیان خواهد شد. ایشان یک کتابی در این خصوص تألیف کردن که اون کتاب گم شده نیست، مفصل راجع به این فقره عایشه آبادی کتاب نوشته، این نحوه احضار قلب و حضور قلب در عبادت و معبود که فرمان مفصلا من اونجا بیان کردم، که اشاره کردن اینجا محققین که هرچه ما دنبال این کتاب گشتیم که ایشون میفرم مفصلا بیان شده این مطلب، متاسفانه بخشی از کتابای آقای شهابادی پیدا نشده، مطالب بسیار ارزشمند و گرانبهایی که از دست رفته. دیگه معرفت هشتم رو در جلسه قبل بهش اشاره کردم، معرفت هفتم بود، معرفت هشتم رو هم بهش اشاره کردم در جلسه قبل، به اینکه فرمود اجابت دعوت نمودن خصوصا اگر دعوت کننده به حسب مقام کوچکتر بوده باشد. اینکه دوستان بحث ما خیلی خیلی سابقه داره، این بحث چندین جلسات زیادیه که از ابتدای شذرات ما بحث کردیم. بحث ما رسید به یه جایی که در قاعده اخوت حول مسئله اجابت دعوت برادر مؤمن رسیدیم. کل این بحثای ما مربوط به عنوان اجابت دعوت برادر مؤمن که این اجابت انسان مصداق اسم یا مجیب الدعوات میشه، که اگر بخوایم مصداق این اسم خدا قرار بگیریم، مصداق اسم مجیب باشیم که در این جایگاه اسماء الله قرار بگیریم، پذیرش این دعوت از برادر مؤمن یه اصول خلاصه اعتقادی و مبنایی و ارتباطی و اینها داشت و تجسم عمل و این موارد. یعنی ما فی الواقع با این عملی که این فرد داره انجام میده، یعنی با این دعوتی و با این خدمت و با این احسانی که داره به ما میکنه، این احسانی که داره انجام میده، این احسانش اگر ما کمک بکنیم برای تحقق این احسان، احسان این فرد به بلوغ میرسه، به کمال میرسه. اگر ما میدان ندیم به احسانش و میدان ندیم به این خدمتی که میخواد به ما بکنه، اون عملش تجسم لازم رو پیدا نمیکنه و ما بخل ورزیدیم در تجسم عملی که این میخواسته احسان بکنه به برادر مؤمنش، و ما فی الواقع صد عن سبیل الله کردیم، یه کاری کردیم این بنده خدا بی توفیق بشه در اینکه عملش به بلوغ و ظهور و بروز برسه. ما با پذیرفتن دعوت خودش کمک کردیم به ظهور و بروز احسانش. این ظهور و بروز احسانش این چرخه‌ای بود که عرض کردیم تو دنیا یا مقبول واقع میشه یا مقبول واقع نمیشه، یا احسانش مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیست، و این داستانه که عرض کردیم همش مربوط به این اتفاق بود که ما اینجا چه نقشی فی الواقع داریم به نیابت و به جایگاه خلیفت اللهی نسبت به بندگان خدا داریم اعمال میکنیم. ما در نظام ولایی به جد به این اعتقاد داریم که تو نظام ولایی افرادی که در سلسله مراتب اولیاء خدا قرار میگیرن چه نقشی در تکون عالم میتونن داشته باشن، هر کدومشون در این تکون و تحقق نظامات هستی نقش فوق العاده تعیین کننده ای دارن که یا مجرای تحقق صفات الهی میشن و افعال الهی، یا سد ان تحقق صفات و افعال الهی میشن. هر کدوم از ما به حسب ظرفیتی که در خودمون به وجود میاریم نسبت به خلق خدا، نسبت به طبیعت خدا، نسبت به مخلوقات، نسبت به حیوانات، نسبت به اشجار، نسبت به هوا، نسبت به سایر مؤمنین، یا صد عن سبیل الله میکنیم یا نه، بالعکس خودمون میشیم مجرای سبیل الله. لذا میفرماید پذیرفتن دعوت، خب خصوصا اگر دعوت کننده به حسب مقام کوچکتر بوده باشد، این ارزش خیلی خیلی بالاتری داره که چنین کسی متخلق است به خلق الهی که اجابت کننده دعوات بندگان است، از باب یا مجیب الدعوات. این که یا مجیب الدعوات، مثلا افراد با خدا اینطور ارتباط برقرار میکنن که خدا مجیب الدعوات، دعوت ها رو قبول میکنه، خب دعاها رو قبول میکنه، ارائه ها و عرضه ها رو خدا میپذیره. یه مصداق همین میتونیم بشیم دیگه، خدا تو اون جایگاه کوچکترین چیزها رو میپذیره. شما اینطور عمل بکنید، چیزهای کوچک رو بپذیرید، مصداق این جایگاه الهی قرار میگیرید. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، و هاکذا فرمود ادعونی استجب لکم. فرمود شما به وظیفتون عمل بکنید، منم قطعا به اجابت میرسونم، میپذیرم این رو، جواب میدم این دعوت رو، پاسخ میدم. حالا پاسخ خدا هم متفاوته، از ما هم همین مدل پاسخ رو خواستن که ما به وظیفه خودمون عمل بکنیم. خب تا معرفت نهم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.